بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين، سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. إن كان عمري ما دام عمري وأمرني ما دام عمري في طاعتك، وإن كان مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن تسبق مقتك إلي ويستحكم غضبك عليك. صلواتي مرحمت کنید. کسانی که وارد مسجد می شوند و امام جماعت مقداری از نماز رو خوانده است، در اقتدا کردن به امام جماعت باید دقت نمود. اگر رکعت اول امام به رکوع رفته، سر از رکوع بر نداشته، انسان میتونه اقتداء به امام جماعت بکنه قبل از این که امام سر از رکوع ولی برداره. حتی اگر امام ذکر رکوعش تمام شده، انسان باز به رکوع برسه، یک رکعت محسوب میشه. رکعت دوم، سوم و رکعت آخر هم عزیزان مستحضر هستید مسائلش رو. اونقدر نماز جماعت فضیلت داره که فرمودن حتی اگر شما به رکوع چهارم امام هم نرسیدید، زمانی وارد مسجد شدید، امام جماعت در حال خواندن تشهد رکعت آخر نماز، چه نماز صبح، چه نماز مغرب، چه نماز چهار رکعتی، امام در حال تشهد، اونجا هم شما می توانید اقتدا بکنید و از فیض جماعت بهره ببرید، منتها دیگه رکعت حساب بله نمیشه. امام تشهد میکنه، الله اکبر بگو، نیت کن، نماز ظهر مثلا چهار رکعت نماز ظهر، قربتن الالله، بنشین، فوری بنشین، با تشهد امام باش. همین که امام سلام نماز رو شروع کرد برخیز، دیگه نه نیت لازمه نه تکبیر گفتن لازمه، شروع کن حمد و سوره، رکعت اول رو بخوان. به تشهد رسیدید میتونید اقتدا بکنید، اما رکعت حساب بله نمیشه. تا کی به تشهد امام میشود اقتدا کرد؟ تا وقتی که امام به سلام نرسیده، یعنی تا به صلوات تشهدم که برسی باز میتونید اقتدا بکنید. اما همین که امام گفت السلام علیک، دیگه اونجا جزء تشهد حساب نمیشه که انسان بتونه به امام جماعت اقتدا بکنه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق شناخت و توفیق عمل به وظیفه را مرحمت بفرماید. آمین بهتر هم میشه گفت. خدایا این مردم با صفای روزه بگیر اهل نماز جماعت، گرفتار به حق امیر المؤمنین گرفتاری ها مرتفع بفرما، بیماران و منظورین لباس عافیت بپوشان، این بدنها به مرضهای سخت مبتلا مفرما. خدایا حسن عاقبت به ما و اهل ما کرامت فرما. فرج مولای ما حضرت صاحب الزمان برسان، از ساع مجلس ما مورد توجه خاص اون امام عزیز قرار بده. حالا مثل هر روز سهم پدر مادراتون یادتون نره، با دست گل صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از آفتهای بزرگ در زندگی مردم مذهبی و اهل دیانت عدم شناخت دشمن است یا عدم شناخت نسبت به حیله ها و فریب های دشمن است، که اگر مملکتی دشمن خود را نشناسد یا بشناسد اما از حیله های او بی خبر باشه، آماده نباشد برای دفاع از سیانت خود، دشمن شبیخون میزنه و مملکتی رو اشغال میکنه. مملکت وجود آدمی دشمن سرسختی دارد، فقط یک غفلت میخواهد که سراسر مملکت وجود انسان رو اشغال بکنه. گاهی هم که بر اریکه قدرت نشست، مگه به این سادگی ها میشه از تخت پایینش آورد؟ معجزه میخواهد، معجزه. و آن دشمن سرسختی که قرآن کریم معرفی میکند نامش شیطان است. ابلیس هم بهش گفته شده. چرا میگن شیطان، چرا میگن ابلیس؟ ما قبلا بحثش رو در این محفل داشتیم، به همین مقدار بدانیم که شیطان اسم جنسه اما ابلیس اسم شخصه، مثل انسان و آدم. وقتی میگن انسان شامل همه بنی آدم میشود، اما وقتی میگن آدم مراد کیه؟ حضرت آدم ابوالبشر. شیطان هم جنسه. این جنس ممکنه در جن باشه، در انسانها باشه، در حیوانات باشه، و این جنس حتی گاهی در میان مخلوقاتی که امروز از اونها تعبیر میشه به ویروس، میکروب. میکروب هم شیطنت داره دیگه. یه وقتی امیر المؤمنین وقتی میفرمود مردم در ظرف شکسته آب نخورید که محل اجتماع شیاطینه، میگفتن آخه یعنی چه آقا؟ حالا امروز فهمیدن که ظرف شکسته محل اجتماع میکروب هاست که اینها میتوانن انسان رو آزار بدهن. حالا این جنس شیطنت در گوسفند هست کمتر، اما در روباه هست بله زیاد، در جن هست، در انسان هم هست. بعض انسان ها جنس شیطنتشون حتی از جن هم بیشتره. نترسم بگم حتی از ابلیس هم بعضی ها شیطنتشون بیشتره، که در روایت داریم 6 تابوت در جهنم هست که جای اینها بدتر از ابلیسه. رسول خدا فرمود 3 مربوط به قبل از امت من و 3 مربوط به امت بعد از منم. قبل از من شداد است و فرعون است و نمرود که ادعاء خدایی کردند. اما شیطان هیچگاه ادعای خدایی، ولی ابلیس ادعای خدایی که نکرده. حتی وقتی هم مهلت گرفت برای فریب انسانها، میگه فبه عزتک لاغوینهم، یعنی عزت خدا رو قبول داره و میداند او هم بدون قدرت پروردگار قدرت حرکت نداره. فبه عزتک، نگفت لاغوینهم اجمعین، من این کار رو میکنم که تو به تنهایی نمیتونی این کار رو بکنی. اگر خدا قوت نده، مردمی که روزه میخورن قوتشون از خداست، باید روزه بگیرن، روزه نمیگیرن. شیطان هم تمام قوتش از خداست، باید عبادت کنه، عبادت نمیکنه، اغوا میکنه، مردم رو گمراه میکنه از آن قدرتی که خدا به او داده. سه نفر هم در میان امت منن که دیگه اونجا جای الان صحبتش نیست. خب جنس در همه مخلوقات میتونه باشه، اما ابلیس اسم خاصه، یک شخصی است که جنس شیطنت در او هست که نامش عزازیل بود. در روی زمین خونریزی میکردن، جنایت میکردن، خدا ملائکه رو فرستاد، همشون رو از میان بردن، رئیسشون رو بردن در میان ملائکه تحت الحفظ حبسش کردن. ملائکه عبادت کردن، خسته شد، گفت شما چی کار میکنیم؟ ما عبادت خدا میکنیم. کم کم او هم شروع کرد عبادت کردن و کار به جایی رسید که امر به خودش هم مشتبه شد، فکر کرد او هم جزء ملائکه است. تا زمانی که امتحان الهی پیش آمد، اسجدول آدم، ملائکه سجده کردند و او سجده نکرد. ابا واستکبر و کان من الکافرین. امام صادق فرمود ابلیس را ابلیس گفتند، چون موجب فریب و تلبیس در میان خلائق می شود، یا مخلوق رانده شده ناامید و مایوس. حالا این دشمنی است که خدای متعال دشمنی او را اعلام فرموده است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار، دشمنی که پرچم دشمنی رو بلند کرده. و ان اعبدونی، مرا عبادت بکنید، این از صراط مستقیم، یعنی عبادت من. دشمن مبین است، آشکار است دشمنی او، اما چگونه دشمنی می کند این کاریست سخت دشوار که انسان بتواند بفهمد. شخصی آمد محضر مبارک رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله چه کنم با دشمنی که او مرا میبیند من او را نمیبینم؟ واقعا سخت با این دشمن جنگیدن، او میتونه منو هدف بگیره اما من او را نمیبینم که از خودم دفاع کنم، چه کنم؟ رسول خدا فرمود تو هم پناه ببر به اون کسی که او ابلیس را میبیند، ابلیس او را نمیبینه. او کیه؟ ان ربک لبل مرصاد فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. مردم از حیله ها و دشمنی های شیطان الرجیم به خدای پناه ببرید که او میبینه دشمن شما را و دشمن شما او را نمیبیند. خب حالا دشمنی های شیطان در دعای شریف مکارم الاخلاق که مورد سخن ماست، یکی از دعاهای حضرت زین العابدین علیه السلام این است که عرضه می دارد پروردگارا و امرنی، خدایا به من طول عمر بده، ما دام عمری بذلتن فی طاعتک، زمانی که عمر من در راه خدمت تو بذل می شود. بذله به من در لغت امروز می دیدم عرب لباس کارگری رو بهش میگه بذله. لباس کارگری با لباسی که تو خونه تنتون می کنی، با لباسی که مهمانی تشریف میبرید فرق میکنه. لباس کارگری گاهی حتی باید کلاه ایمنی هم سرتون بگذارید، کلاه ایمنی میخواد. لباس گاهی یقش پوشیده، بالاخره هوای گرم سرد، کارگر باید خوب از خودش محافظت بکنه. لباس خدمت بتن کردن، خدایا اگر عمر من لباس خدمتی است که بتن من است در راه عبودیت و بندگی تو، خدایا عمر منو طولانی کن. این عمر هر چقدر هم بیشتر باشه بهتره. یک کسی 100 سال عمر بکنه، این 100 سال رو به عبادت و بندگی خدا مشغول باشه. چگونه؟ هر وقت میبینیش یا یک امری رو داره اطاعت میکنه و یک نهی رو ترک میکنه. هر وقت میبینیدش یا در حال انجام امر پروردگار است یا در حال ترک نهی پروردگار. این حقیقت عبادت و بندگی است. هیچگاه او را نمی‌بینید در حال ترک عبادت، هیچگاه نمی‌بینید او را در حال انجام منهیات الهی، هرگز نمی‌بینید او را به این شکل. اما و امکان عمری مرتعا للشیطان فرق بزنی، خدایا اگه قرار باشه عمر من مرتع شیطان باشد. مرتع چراگاه را میگویند. دیدید حیوان رو میریزن تو چراگاه، گاو و گوسفند و حیوانات استفاده میکنن و میچرن در آن زمین. بعضی ها عمرشون مثل چراگاهی است که همیشه شیطان در آن چراگاه داره خودشو بله سیر میکنه، از عمر انسان میگیره. یکی میشه مثل قاسب حق امیر المؤمنین، عمر شده مرتع شیطان، آمده انقدر در آن چراگاه استفاده کرده و چقدر انسانها را منحرف کرده است. اگر حق به امیر المؤمنین میرسید، اگر علی ساربان میشد، او میدانست که شتر رو کجا باید بخواباند. اما وقتی دست غیر از امیرالمؤمنین افتاد چی میشه؟ عاقبتش میشه همین قصه هایی که میبینید. شما فکر میکنید داعش، یه سری بزنید به تاریخ، اگر دوران امیرالمؤمنین که میریزن تو خونه مولا علی ابن ابی طالب مقابل چشم امیرالمؤمنین و بچه ها دختر پیغمبر اکرم رو لای در و دیوار میکشن، شما فکر میکنید داعشی ها بدتر از اونها هستن؟ دختر پیغمبر میکشن مقابل چشم خلق به اسم دین، به اسم دین. حضرت سید الشهدا رو چطور به شهادت رسوندن؟ داعشی ها بدتر از اونها هستن که نیستن؟ اونها این باب رو فتح کردن، یعنی باب ظلم و جنایت رو. عمرشون مرتع شیطان، خدایا اگر قرار عمر زین العابدین مرتع شیطان باشه، هر چه زودتر منو قبض روحم کنی به نفعمه دیگه، بارم سبکتره دیگه. یکی از علما در حالاتشو می دیدم، وقتی مشرف شده بود مکه، پرده کعبه رو گرفته بود، زجه می زده، می گفته خدایا اگر قرار من بهتر از اینی که الان هستم نمیشم، همینجا کنار دیوار منو قبض روحم کن، همینجا اگه قرار بهتر نشم. نمیگه اگه توقف بکنم، نمیگه اگر مثلا بدتر میشم از گذشته، نه، اگه قرار من رشد نکنم همین بمانم، هر چه زودتر منو ببری به نفعمه. مگر اینکه قرار بمانم مسجدی بسازم، حسینیه‌ای بسازم، دختری و شوهر بدم، خدمتی به فقیری بکنم، مدرسه‌ای برای آدمای بی سواد بتونم اصلاح ذات البین، اگر بهتر میشم نگه هم دار، اگر نمیشم به چه درد بخوره؟ خب شیطان حیله های گوناگونی دارد و از هیچ کس هم ناامید نیست، ولو انسان بشه 90 سال آخرین ساعت عمرش باشه. خدا رحمت کنه اون عالم بزرگوار از خواب بلند شده بود، نفس نفس نفس، عیالش گفته بود چی حاج آقا؟ گفت دیدم بالای کوهی خیلی رفیع ایستادم لب پرتگاه، شیطان هم آمد. گفتم تو هنوز دست از سر من بر نمیداری؟ گفت منتظرم رو تو بکنی اون طرف هلت بدم پایین، یه لحظه غافل بشی هلت میدم. دیدم نه، دست از سر ما بر نمیداره. حضرت یحیی، یحیی پیغمبر به شیطان گفت آیا تو به من هم طمع داری؟ گفت من به همه طمع دارم، اما حریف انبیا که نمیشم. نفس شما نفسی نیست که منو بپذیره. اما نه، ناامید نیستم، به همان مقدار که شبها دو سه تا لقمه بیشتر میخوری، برای نماز شب سنگین میشی، همین منو کفایت میکنه از تو. بله، یه کسی رو فریب میدم، بم به خودش ببنده، یه عده رو تیکه پاره کنه، یه عده ربا بخورن، یه عده رشوه بگیرن، باج بگیرن، تبعیض و الی آخر. اما شماها رو که نمیشه تو این مسیر، اما همین دو سه تا لقمه‌ای که تو زیاد میخوری منو کفایت میکنه. حضرت یحیی گفت و لله علیه، نذر کرد. لله علیه صیغه نذره، یعنی واجب است از خدا بر من ان لا املع بطنی ابدا. من نذر میکنم هیچگاه دیگر سیر غذا نخورم. ابلیس هم گفت لله علیه ان لا انسه مسلما ابدا، منم نذر میکنم دیگه هیچ مسلمانی رو نصیحت نکنم، یه کلمه به تو گفتم خودم خلع اصلاح کردم. در یه نقل دیگری هم داره، در یه نقل دیگری هم داره که یه وقتی حضرت یحیی با این ابلیس خیلی کشتی گرفته، حضرت یحیی، و لذا ببینید عاقبت امرش به کجا کشید، که چقدر مظلومانه سر از بدنش جدا شد، سرش در میان تشت. بالاخره کسی که میخواد با شیطان کشتی بگیره یه عوارضی هم داره دیگه، یه هزینه هایی رو باید بده دیگه. نمیشه انسان مجانی همیشه بخوره و بخوابه و همه چی هم بر وفق مرادش باشه، شیطان هم کاریش نداشته باشه. نمیشه همچین چیزی، محاله که همه چی سر جاش باشه، ابلیس با انسان کاری نداشته باشه. حضرت یحیی باز در یک کشتی به ابلیس گفتش که ایل اشیاء ارجاء الیک، برای فریب دادن خلق به چه چیز از همه ابزارها امیدوارتری؟ ابلیس گفت امیدوارترین ابزار برای من جمعیت نسوان هستند، زنان، اینها بهترین ابزار برای منن که پدر و مادرم به فدای این طائفه. ابلیس میگه حالا نمیدونم پدر مادر نداشته که خرج میکرده. بعد یه جمله گفته، عجیب است که یک جمله گفته است تکان دهنده ها. او میگوید لولا هن، اگر نبودن زنها من هرگز نمی توانستم ما قدر تو علا ازلال آدمیین، هرگز نمی توانستم یک انسان رو فریب بدم، نمی تونستم. به واسطه جمعیت زنهاست. و بعد گفت و لولا هن، اگر این زنها در نسل آدم نبودن، یعنی غیر از نسل آدم بودن، لسجدتهن، من همیشه به اینها سجده می کردم. سجده بهشون نمی کنم چون از اولاد آدمن، قرار به آدم سجده نکنن. حالا ممکنه بعض از نسوان بگن حاج آقا چی داره میگه بارا منبر، خواهرایی که شما اومدید مسجد نماز، ابلیس شماها رو نمیگه ها، ابلیس با جمعیت زن مؤمن و مؤمنه که کاری نداره که، بله، یا اگرم بیاد که حریف نمیشه. مراد کدام زنها هستن، کدام جمعیت از زنها؟ شما ببینید در تاریخ جنایتی، فتنه ای اتفاق نیفتاده مگر اینکه پشتش دست زنهایی در کار بوده، و الان هم در دنیا از استعمار پیر بگیرید. برای شما بخوام نمونه بیارم، در عصر کنونی خود ما هستن زنهایی که اینها وجودشون مرتع شیطان است، از هیچ جنایتی باک ندارن. زبان روزه، شوهر بیچاره سر کار داره کار میکنه، یک زن بیتقوایی که از یک آرایشگاه بیتقوا فریبش دادن، این آرایشگاهایی که مشاطه ها جمع میشن که اداره آگاهی اخیراً یک عدد بشه و آماری داده بود که در تهران بیشترین مفاسد توی این آرایشگاه های زنانه است، مواد مخدر رد و بدل میکنن، زنها رو فریب میدن و الی آخر. شوهر چیکاره است؟ کارگر تراشکاره. تو به این خوشگلی، به این جمال ندیدی زن الان رفت چقدر بد ترکیب بودی؟ شوهرش از تجار بزرگه، بدبخت، تو با این قیافه. بلایی به سر این زن آورد که این زن شوهر روزدارش رو خبر میکنه یه جایی، معشوقش هم خبر میکنه، دوتایی شوهر کارگر فعله رو با زمان روزه برای مخش رو داغون میکنن. اینجاست که شیطان از این ابزار خوب استفاده میکنه، اگر مؤمنه نباشن، معتقد نباشن. حالا زنهایی مثل جعده که امام صادق فرمود بابای ملعونش با جدم امیر المؤمنین در افتاد، اشعث ابن قیس، پسر ملعونش با جدم حسین ابن علی در افتاد، محمد ابن اشعث، دختر ملعونش هم با وجود مقدس امام حسن مجتبی چه کرد؟ جگر امام معصوم رو پاره پاره کرد دیگه با زهری که داد. خب زن در توطئه ها، این که قرآن کریم می فرماید از سارق و سارقه، مرد دزد زن دزد رو بگیرید دستشون رو قطع کنید، اول مرد دزد رو میگه، چون در قصه دزدی همیشه مدیریت با مرده. تیم ها رو میگیرن که دزدن، 20 نفرن، دو تا زنن، مثلا 18 تا مردن. مردها دزدی ها را مدیریت میکنن، اما راجع به زنا قرآن چه میفرماید؟ از زانیت و زانی، اول اسم زن رو میاره، زنه که مدیریت میکنه در این گونه مفاسد. تا عرض میشود که شوهرتو نکشی، تا طلاق ندی عیالتو، تا برای من فلان چیزو تهیه نکنی، تا مگه نبود قتامه ملعون با ابن ملجم در شهادت امیر المؤمنین، یا عرینب اون زن در قصه حضرت سید و شهدا؟ البته نه این که زنها نقش اساسی داشتن، قصه حق و باطل است، یزید و حسین ابن علی قصه حق و باطل است، امیر المؤمنین و ابن ملجم، اما اونها هم دست داشتن تو این جنایت ها، و الان هم همینطوره. در همین انفجار اخیری که در تهران، این حمله تروریستی، دست زنها در کار بوده است. حالا کم کم اطلاعاتش در آینده بیشتر برسد. اینها خیلی سریع می توانند ابزار دست ابلیس باشند. که حالا اینجا روایت زیاده، به همین مقدار بنده بسنده می کنم که حواستون جمع باشه، و الا زنهای مؤمنه، بنده عرض کردم یه بار، بازم بعض از دوستان ها جای عطاری نبودن اون روزی که من گفتم، دوباره میگم، اب نداره تکرارش، نه اینکه مطلب ندارم، اما تکرارش برای اینکه یک مقصدی دارم. خانمی به بنده زنگ زد، حاج آقا من دست و جیبش بارم کنم پول در بیارم یه اشکال داره؟ گفتم که یعنی چه دست و جیبه، برای چی پول؟ گفت پول لازم دارم. گفتم مگه حاجی برنج نمیخره، گوشت نمیخره، نون نمیخره؟ گفت همه چی میخره، اما گاهی یه خرجایی من دارم حاجی پول نمیده، گاهی هم خرج خودش میخوام بکنم. گفتم چطور؟ گفت روز پدر، روز 13 رجب که مردم زنها برای شوهراشون، من دست کردم جیب حاجی پول در آوردم، هم برای حاجی چیز خریدم هم برای خودم. گفتم خب چی خریدی؟ گفت برای حاجی یه جفت جوراب خریدم، برای خودم هم یه جفت علنگو خریدم. این اشکالی داره؟ ای خوش انصاف، خب یه ساعت گرون قیمت برای حاجی می‌خریدی، یه جفت جوراب برای خودت می‌خریدی. حالا این زنهای مؤمن خدا سایه‌شون از سرتون کم نکنه، لااقل رمز کارتتون رو بهش نگید اگه خیلی حساس هستید. اما اون زنهایی که تربیت نشدن در عرصه دین و دیانت و با حقایق دینی بیگانه هستن، نه نمازی، نه روزه‌ای، نه طهارتی، نه پاکیه و الی آخر، اینها خیلی زود مرتع شیطان می شود عمرشون. و الا زنهایی داشتیم در طول تاریخ مردها به گرد پاشون نمی رسن. واقعا ماه مبارک رمضان اجازه بدهید بنده نامی ببرم از یک بانوی بزرگواری که در ماه رمضان از دنیا رفته است، اون هم با زبان روزه، اون هم با چه ذکری؟ لهم دار و سلام عند ربهم. گفت حافظ قرآن بود و جان داد، هر چی بهش گفتن بی بی روزتو بخور داری جان میدی، بذار یه آب تو دهانت بریزیم. گفت شاید 40 سال است آرزو داشتم که با زبان روزه از دنیا بروم و محبوبم رو با زبان روزه ملاقات کنم، حالا شما میخواید این فیض رو از من بگیرید؟ زنی که 6000 ختم قرآن کرده، الله اکبر، قبر خودش رو کنده، تو قبرش مینشست و برای خودش قرآن میخوند. ختم قرآن 60000، خیلی مهمه، الله اکبر. حالا چه قدرتی داشته؟ تیل لسان داشته؟ این یه بحثی سالات جدا باید عرض بکنه. این بانو کیست؟ این بانو نوه امام حسن مجتبی علیه السلام، بی بی نفیس خاتون علیه السلام، که دختر عرض می شود که حسن پسر زید پسر حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، و این بانو همسر اسحاق مؤتمن که پسر امام صادق است. یعنی حضرت نفیسه عروس امام صادق از مدینه بلند شدن رفتن مصر، در مصر قصه ای پیش آمد، مردم مصر که نمی شناختن این بانو کیست. این بانو از اولاد حضرت زهراست، این بانو از اولاد امام مجتباست، این بانو عروس امام صادق. اون زن یهودیه میخواد بره کنیسه برای عبادت، یه دختر علیل داشت، دختر علیلی که بزرگم شده بود، مادره نمیتونست کولش کنه ببرتش از این طرف به اون طرف. همسایه جدیدی آمد نزد جناب نفیس خاتون، گفت من یه دختر فلجی دارم، میشه اینجا باشه؟ ما بریم تا کنیسه عبادتمون رو انجام بدیم برگردیم. یهودی بودن. گفت مانعی نداره، بگذرش اینجا. این دختره یه نگاه به این بی بی کرد، بی بی هم یک نگاه به این دختر. نوشتن وضو میگرفت حضرت نفیسه، وضوش که تمام شد یه مقداری از این آب وضو پاشید به بدن این دختر، از جا بلند شد صحیح و سالم. وقتی مادر آمد یه نگاه کرد، دید دخترش داره راه میره تو خونه. دخترم چی شده؟ گفت این بی بی از آب بدنش به بدن من ریخت. خبر رسید در مصر اونقدر مورد علاقه مردم بود که وقتی آب رود نیل پایین رفت، دل مردم به شور افتاد که نیل است و حیاتش به آبی که از اینجا می گذرد، مصر است و آب نیل. آمدن متوسل شدن، بی بی بلند شدن رفتن کنار رود نیل، این مقنعش رو باز کردن انداختن توی رود نیل. هنوز به منزل نرسیده بودن، آب به لب رودخانه رسید، بالا آمد، انقدر بالا آمد، هنوز که هنوز است این آب بله فرو ننشسته. اونهایی که مصر رفتن ما موفق نشدیم، خدا روزی کنه انشالله. چند تا مزار در مصر هست، یکی مزاری است به نام رأس الحسین علیه السلام، مزاری است به نام عرض می شود که سید حورا زینب که به یک روایت زینب کبرا محل دفنشون در مصر است، مزاری است مربوط به جناب مالک اشتر نخعی، این یار دلاور و فداکار امیر المؤمنین علیه السلام که مولا فرمود منزلت تو نزد من مثل منزلت من نزد رسول خداست، اینقدر من تو رو دوست دارم مالک. و یکی هم مزار جناب نفیس خاتون است. مردم مصر اونقدر علاقه دارن به این مزار، اونقدر حاجتها گرفتن، در ماه رمضان در سن 63 سالگی در حالی که روزه بود 30 سفر پیاده مکه را پیاده، این بانوی بزرگ ما وقتی هم میرسید به مکه پرده کعبه رو میگرفت، الهی و سیدی و مولای متعنی و فرهنی به رضا که علی، ای خدا ای خدا منو خوشحالم کن، ای خدا به من حیات و زندگی بده به رضای خودت، رضای تو برای من حیات طیبه است. حالا این بانوی بزرگوار ماه مبارک رمضان با زبان روزه وقتی گفتن روزتو افطار کن، گفت هرگز، در حال خواندن قرآن رسید به این جمله لهم دار و سلام اندرب بهم و جان دار. اسحاق آماده کرد بدن او رو ببره به مدینه. آمدن مصری ها التماس کردن نمیشه بدن این بانو اینجا باشه، ما از قبر او بهره بگیریم. گفت نه، باید ببرمش مدینه. فردا صبح اسحاق آمد، مردم مصر یک مکانی را برای دفن همسر من آماده کنین. چی شد؟ دیشب اصرار، امروز صبح آمده ای؟ گفت دیشب خواب جدم رسول خدا رو دیدم که از این مردم مبادا هدایایی قبول بکنی برای این کار، دخترم نفیسه را در مصر دفن کن به جهت این که تنزل الرحمه الیهم بها، خدا رحمتش را به واسطه دخترم بر مردم مصر نازل میکند. اینم یک زنه، همسر مؤمن آل فرعون در قرآن آمده، او هم یک زنه، خودشو با 5 تا بچه‌شو با بچه شیرخوره اول بچه‌هاشو از بزرگ شروع کرد، فرعون انداخت تو تنور آتش، دست از خدا و موسی بردار، گو هرگز، فقط مونده بود بچه شیرخوره جلو چشم مادر، این مادر داره قلبش زغال میشه از شدت داغی. یه وقت بچه به زبان آمد مادر قصه نخوری، خدای متعال ما را پذیرفته است، بچه شیر خوردنم تو آتش انداختن، بعدم مادره رو انداختن تو آتش. رسول خدا فرمود در معراج بویی به مشامم رسید که عطرش از عطر بهشت بیشتر بود، گفتم یا امین وحی الله برادر جبرئیل عجب عطریست، این عطر از کدام گل است؟ گفت این عطر مادری است با 5 بچه که در راه خدا آتش گرفتند، اما دست از خدا، اینم یک زنه. به یه زنی میگه آقا تو این مجلس مهمانی نرو، میگه به تو ربطی نداره هر جو دلم میخواد، اینم میشه یه مدل زن. حالا اگر قرار است ابزار دست ابلیس، کسانی هستند که بیگانه با حقایق در میان جمعیت نسوان، اونقدر جمعیت ها، اما یک بانوی است که من ندیدم آیان در تاریخ امام معصومی به یک زنی التماس دعا بگه مگر در یک مورد، بنده ندیدم، چون امام نیازی نداره که به کسی التماس دعا بگه، بنده به شما میگم التماس دعا چون نیازمندم، شما به بنده التماس دعا میگید گرفتاری دارید، سنت خوبی هم هستا. این التماس دعا به یک دیگر ها، به یک دیگر گفتن ها رحمت الهی را جاری میکنه، اما امام معصوم انسان کامل نیازی نداره به کسی التماس دعا بگه. اما در یک مورد اونقدر اون زن والا مقام است، حجت پروردگار به او التماس دعا میگوید آقا و مولای من حسین ابن علی به خواهرش زینب کبرا فرمود خواهر در نماز شبت منو فراموشم نه. چه مرتبه ای دارد زینب کبرا که نفیس خاتونها باید دست به سینه در مقابلش به ادب بایستن. چه بانویی، چه ایساری، چه جهادی. تاریخ رو در دوران زندگی بشریت روی تاریخ رو سفید کرده است این بانوی بزرگوار. اجازه دهید من امروز متوسل باشم به این بیبی معظمه. امام زمان علیه السلام به اون سید در عرفات پیغام داد به شیعیان ما بگویید در مجالستون بیشتر نام عمه جان من زینب رو ببرن. زینب بر همه ما حق دارد. اگر زینب نبود نامی از انبیا نمی‌ماند، از قرآن خبری نبود، از امام حسین. همه چیز حتما به فراموشی و دشمن همه چیزا از میان می برد. اما زینب آنچنان کمر خصم را شکسته است و علم پیروزی کربلا را بلند کرد که امام زمان هم که می آید آنجا مردم رمز عظمت دختر امیر المؤمنین زینب کبرا را متوجه می شوند. آنقدر مقام دارد. حسین ابن علوی با او التماس دعا می گوید. امام سجاد زین العابدین در مقابل او ادب می کند که گفت وقتی دیدم زینب چشمش به سر بریده برادر افتاد، صدا زد یا هلالم لما استتم کمالا غاله خصفه فأبدا غروبا ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا اخی فاطمه الصغیره تکلمها لقد کاد قلبها ان یزور و سر برید قرآن میخواند. زینب داره با سر سخن میگوید ای مهرتابان بر سنان قرآن بخوان قرآن بخوان ای با یتیمان هم زبان قرآن بخوان قرآن بخوان سنجان قرآن بخوان. دیگه به ما یهودی نگن، به ما خارجی نگن، به ما نامسلمان نگن. اما نمیدانم چه کردن. گفت حسین جان دیگه قرآن لخوان قرآن لخوان. آخه این مردم قاری قرآن رو سنگ میزنن. همه بگیم حسین.
بطول علی نما زینب دومین اسمت خدا زینب. بی بی جان ما حسین فرموز خواهر به من التماس دعا گفت. بی بی جان هر چه خوبی که آفرید خدا همه حاصل بود تو را زینب. علی دیگر و حسین دیگر آفرید از تو کبریا زینب، وارثان قیام عاشورا همه گوین یک صدا زینب زینب، یک زن و یک زن و این همه جوان مردی، مرحبا بر تو مرحبا زینب. چنان خود بخون در کوبه خبر به او بدادم، امین اگه زینب اینجور سخنرانی کنه حکومت تو به هم میزنه، چه کنیم زینب رو آرومش کنی؟ یکی گفت امین من میدونم چگونه زینب رو آروم کنم، برید سر بریده حسین. یه وقت دیدن لحن بی بی عوض جو، یا الان لمزدتن و کمالا کان هازا مقدرن مکتوبا. دو بیت وقت عزیز خودم رضای اعتمادیان رو نگیرم، یه نگاه به سر بریده کرد گفت حسین جان رنجیده ای که رخ از من نهان کنی، یا خواهی اون که صبر مرا امتحان کنی. عزیز دلم لبها چو چوب خوش به هم میخورد هنوز، گویا که زیر لب گله از ساربان کنی. حسین من حسین من، عاشقا همه صدا بزنن حسین من. بابا حسین جان همه این حرفا رو بابام به هم خبر داده بود، حسین تو میکشن تو همین کوفم تو رو اسیرت میکنن، اونی که زینب رو داره میکشه اینه، آماده ای بگم. گفت حسین دیگه باورم نمیشه سر تو بالا نیزه ببین، همه بگیم یا حسین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. به مولاتنا و سیدتنا زینب الکبرا استجب دعاءنا یا الله یا الله یا الله. این دستها رو بیارید بالا در خانه خدا، زینب کبرا آبرومند پیشگاه پروردگار، انشاءالله به برکت بی بی دستها امروز خالی بر نگرده. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم اغز بهی حاجاتنا وشف بهی مرزانا عد بهی دیوننا، اللهم احفظ بهی علماءنا اید بهی قائدنا، اللهم ارحم بهی موتانا تقبل بهی منا و من اهل مجلسنا، بانیم ذاکرم خادمن مستمعان ثم سهل و قرب فی فرج مولا.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن